بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلبی که در قرآن مجید و روایات هر انسانی لازم به اون توجه کنه اینه که پروردگار مهربان عالم تمام وسائل حرکت انسان رو به سوی سعادت دنیا و آخرت در اختیار انسان قرار داده. این کار هم از باب رحمت او و لطف او و احسان او صورت گرفته. علتش هم اینه که خود حضرت حق در قرآن می‌فرماید آیا انسان هر که هست، هر کجا که هست، گمان میکنه که من او رو رها کردم؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا. گمان که لغت عربیش حسب است به معنای یک خیال بی دلیل، بی پشتوانه، بیهوده و بدون تکیه‌گاه. یعنی اون چه که به عنوان گمان در باطن می‌گذره هیچ ارزشی پیش پروردگار عالم نداره. اونی که ارزش داره طبق قرآن علم، یقین، تصدیق که هر سه کلمه در قرآن مجید آمده. علم که آیاتش فراوانه، تصدیق هم در آیاتی که میگه ول مصدقین، اونایی که باور دارن حقایق، صدیقین. علم، باور، یقین، حتی یعطی اکل یقین، اینا ارزش کسی که یقین به پروردگار و قیامت داره، یقینی که از دست نمیره، چون یقین خیلی ریشه داره. صدوق در کتاب با عظمت معانی الاخبارش نقل میکنه، روایت مفصله، که پروردگار فرموده به عزت و جلالم سوگند من باور کنندگان خودم و قیامت رو به دوزخ نخواهم برد. علم هم که از مقوله ارزش هاست، انسان آگاه به خودش بشه، آگاه به جهانی که در اون زندگی میکنه بشه، آگاه به نبوت انبیا بشه، آگاه به حلال و حرام بشه، خودش جزء ارزش هاست، آگاه به کیفیت زیست بشه، یعنی بفهمه چگونه زندگی بکنه که ضرر نکنه. این از ارزش هاست. علم ارزشه، یقین ارزشه، باور تصدیق ارزشه، اما گمان هیچ ارزشی نداره. یعنی در درون آدم یه مسئله پوچیه، یه مسئله پوکیه. آیه میگه ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان گمان میکنه که ما او رو رها گذاشتیم، یعنی این گمان بی ارزشه، باطله. خب وقتی که باطل بود معنیش اینه که ما او رو رها نکردیم. رها نکردیم به عبارت روشنتر یعنی سرخود مثل حیوانات قرارش ندادیم. ما برای حیوانات تکلیفی معلوم نکردیم. حالا 4 گوسفند، گاو، بز، شتر از کنار مزرعه یه مالک محترمی رد بشن و هر کدام از خوشه گندم، خوشه جو، از شاخه درختان، از یونجه یه شکم سیر بخورن، ما قیامت باهاشون کاری نداریم، چون به اونا تکلیف اعلام نکردیم. اونا رهان. امیرالمومنین یه نامه دارن، تو اون نامه به استاندارشون نوشتن فکر کردی که پروردگار عالم من رو مانند این انعام رها شده رها گذاشته؟ نه، من رها نیستم، من در معرض تکالیف الهیم و این تکالیف هم بهترین نوع تجارت برای انسانه. این تکالیف خوب، انسان رها نیست، یه ابزاری و وسائلی در اختیارش قرار داده که بتونه راه سعادت دنیا و آخرت رو طی کنه. در این زمینه یک آیه عنایت کنید. سوره اسراء ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه فرزندان آدم رو گرامی داشتیم، محترم قرار دادیم، با ارزش قرار دادیم. خب اگه سوال بفرمید که ارزش این بنی آدم به چیه؟ به خیلی چیز هست. یک عامل ارزش بنی آدم عقلش. امام صادق می‌فرماید در کتاب شریف کافی جلد اول که وقتی پروردگار عقل رو آفرید، حالا اون عقلی که امام ششم میگه ما از کیفیتش خبر نداریم، منظور همین سلول‌های مغزیه یا یه امر معنوی عرشی الهی غیر مادی نمیدونیم. شاید بعضیا بدونن، من نمیدونم که منظور از عقل این چند میلیارد سلول زنده کاربردیه که دانشمندان از این مجموعه تعبیر کردن به عقل، مغز یا نه. عقل یه مهمانیه که از ملکوت عالم پروردگار عالم مسافرتش داده در رحم مادر به فرموده امام صادق هدیه میده به اون جنین. این رو خیلی از حکمای الهی اعتقاد دارن که این یه مسافر ملکوتیه، یه مسافر روحانی مسلکه، یعنی معنوی، یه مسافر عرشیه که ابن سینا این شخصیت بسیار مهم علمی که در بیش از 1000 سال قبل زندگی میکرده. و جالب اینه که کتاباش از زندگی علمی خارج نشده. خیلی ها کتاب نوشتن اما از زندگی علمی خارج شده، یعنی حبس تو کتاب خونه هاست. ولی چقدر این آدم مغز بوده و علم بوده و اندیشه بوده که بعد 1000 و چند سال نوشتهاش هنوز زنده است و در حرکت. طبش، فلسفهش، عرفانش، منطقش و بعضی از اشعاری که سروده ایشون. یه قصیده داره بسیار علمیه. این قصیده شعرهای زیادی داره که معروف به قصیده هبوطیه است. میگه تو بدنت از جای نیومده، مولا همین خاک، از زمین در اومدی، تو را از زمین رویانده پروردگار، انشا کرده، درت آورده، بدنت. بدن خودت نیستی، بعدن مقداری گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و خون و ناخون و موه، این تو نیستی. اگر این تو بودی کاری به کارت نداشت، میدادت داخل گوسفندا و گاوا و شترا و چرندگان و پرندگان و میگفت اینم یکی از اونا. اما هیچ جا پروردگار اعلام نکرده که تو هم یکی از اونا، بلکه درباره تو حرفای دیگری زده، مطالب دیگری بیان کرده. میگه تو اون روح الهی و عقل ملکوتی هستی که اون وجود اصلیت معنویه، روحانیه، الهیه، ملکوتیه، و اون وجود اصلیت حبطت الیک اومده از محلی به نام محل اعلا و در تو قرار گرفته. اگر این نیومده بود تو بشر بودی نه انسان، یعنی یه موجودی مرکب از عناصر کره زمین. دیگه کلمه انسان معنی نداشت در باره تو به کار گرفته بشه، چون در قرآنم ببین که هر وقت مسئله خلقت جسمی در میان میاد میفرماید اینی خالقون بشرن منتین، من آفریننده بشری از خاک هستم. اما وقتی کلمه انسان رو در قرآن میاره میگه خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. اصل سمیع و بصیر کیه؟ پروردگار. ان الله سمیع بصیر. این رنگ رو به تو هم داده، این حقیقت سمیع و بصیر رو هم به تو هم داده. هیچ موجود زنده دیگری رو در کره زمین نگفته سمیع بصیر، هیچ موجودی، عکسشو گفته، گفته تو آیات قرآن رو ورد و برو، مسائل علمی رو ورد و برو و به گوش حیوانات بخون، حیوانات غیر صدای خودشون که مربوط به شکم و شهوتشونه جواب تو رو نمیدن. بر این که این حقایق تو رو نمیشنون. اگر سمیعی بودن میفهمیدن داری قرآن میخون، میفهمیدن داری دعای کمیل میخون، میفهمیدن داری صحیفه سجادیه میخونی، میفهمیدن داری نهج البلاغه میخونی. اما حالا همه اینا رو برو به گوشش بخون، یه سر و صدای خاص خودشو میکنه، دوباره سرشو میکنه تو آخور و شروع میکنه به خوردن، تو هم بخون. نمیشنوه. ولی انسان رو نمیگه دارای گوش اذن، نمیگه دارای چشم عین، میگه سمیعا بصیرا، یه موجودی که شنوایی رو میفهمه، یه موجودی که دیدها رو متوجه میشه، نه گوش و چشم. این گوش و چشمو که موجودات زنده دیگه هم دارن، گوشاشون از ما خیلی هاشون بزرگتره، بعضی هاشون خیلی بزرگ گوششون، مثل فیل. چشماشون هم اما بزرگتر، نه سمیع بصیر، نه دارای گوش، گوش مادی، یعنی شنوای حقایق که وقتی میشنوه میفهمه این حقیقت، میفهمه. وقتی به یه آدم سمیع بگیم حسین، میگه کلمه زیباییه. علی کلمه زیباییه. صادق کلمه زیباییه. باش تا بهت خبر بدم. میره چند رو دیگه میاد، میگه من دنبال این کلمه زیبا رفتم، دیدم علی حقیقت الحقایق، یعنی جان همه حقیقت هاست. من پیگیری کردم این کلمه زیبای حسینو، دیدم این شخص محل تجلی کل صفات پروردگاره. سمیع یعنی آدمی که صدا رو میفهمه، معنی صدا رو. بصیر یعنی اونی که حقیقت رو میبینه، درک میکنه. این انسانه. اما بشر نه، لاله گوش داره، ابرو داره، چشم داره، شکم داره، دست داره، پا داره، شکل داره، پوست داره، که همه اینا رو حیوانات هم دارن. تو این نیستی که شکمه و زبانه و دندانه و موی بدنه و شکل ظاهری تو، یه حقیقت دیگری از ملکوت اون حقیقت رو سفر دادن، در تو قرار دادن. بزرگان می‌فرمایند کرمنا بنی آدم، او رو گرامی داشتن به چی؟ به عقل. عقل بهش دادم، با عقل الان ارزش داره. امام ششم میگه وقتی عقل رو آفرید، که مال کیفیتشو نمیدونیم، همین چند میلیارد سلول مغزه یا یه حقیقت ملکوتیه، دو تا نظر در عالم وجود داره. تا الان هم این دوتا نظر وجود داره، هنوز بشر عالم به یه نظر منتهی نشده، بگه حتما اینه. دوتا نظر وجود داره. میگه وقتی عقل آفرید، پروردگار به عقل گفت من چیزی رو، قول امام ششم در ابتدای اصول کافیه، چیزی رو در این عالم محبوب تر از تو در پیشگاه خودم خلق نکردم. یعنی این حقیقت ملکوتی که در انسان قرار داده شده، این سبب محترم شدن انسان در پیشگاه پروردگار. و بعد خدا به عقل فرمود قیامت به هر کی هر پاداشی بدم، بکه اصیب، به خاطر توه. من با استخون و پوست و گوشت و عصب و پی کار ندارم. من اگر بندم و قیامت میارم در صف انبیا، در صف صدیقین، در صف شهدا، در صف صالحین، به خاطر این که از عقلش این مسافر ملکوتی اینقدر زیبا استفاده کرد که ملکوتی شد، یعنی این بدن رو هم ملکوتی کرد. با عقل بود که درک کرد، فهمید مکلفه، و کنار عقل بود که به تکالیف عمل کرد. و من قیامت ای عقل به خاطر تو اصیب با سه نقطه است، به او پاداش میدم، پاداششم مغفرت، رحمت، لقاء، شفاعت، بهشت. و به وسیله تو عذاب میکنم. یعنی اگر ای مسافر ملکوتی یا ای مغز در وجود بندم که باید به کار گرفته بشی معطل بمونی، حبس بشی، بندم کاری به کار تو نداشته باشه، از حرکت الهی تو استفاده نکنه، اصلا تو رو یادش بره، فقط بره سراغ شکم و شهوت که مثل حیوانات بشه، من قیامت اگه عقل بهش نداده بودم از قیامت نمی آوردمش، عذابم نداشت، ولی چون عقل دادم و این سرمایه عرشی منو معطل کرد، حبس کرد، محل نذاشت، فقط رفت سراغ شکم و شهوت، من به خاطر تو که معطلت کرد عذابش میکنم. این یه مطلب. مطلب دوم میگن پروردگار انسان رو مورد اکرام، احترام قرار داد به خاطر نعمت آزادی که به او مرحمت کرد. یعنی او رو یه موجود دست و پا بسته قرار نداد که خودش در همه چی او تصرف کنه، یا آزادی بهش داد که با به کارگیری این آزادی بره دنبال علم، بره دنبال عبادت، بره دنبال کار خیر، بره دنبال فضیلت، بره دنبال اخلاق که میتونه نره. آزاده یعنی هم از این طرفی میتونه به طرف ملکوت حرکت کنه بدون این که دست و پای وجودش بسته باشه. چون اگه بسته باشه یه معنی نداره من بهش بگم به طرف لقاء الله حرکت کن، و این بسته است نمیتونه حرکت کن، ولی من هیچ گیرو نبسته. این آزادی که اندیشمندان الهی و فلاسفه الهی و حکما و عرفای الهی از طریق برداشت از کتب آسمانی و فرمایشات انبیا و ائمه میگن، این معنیش که من او رو برای حرکت به طرف کمال، برای حرکت به طرف سقوط نبستمش، که یه دیر و زوری بدون اینکه اختیار داشته باشن وجودشون رو بندازم در سیر ملکوت، یه عده‌ای رو هم وجودشونو بدون اینکه اختیار داشته باشن بندازم در سراشیبی سقوط. نه، نعمت با عظمت آزادی رو بهشون دادم که اگه بلند شدن دو رکعت نماز صبح خوندن این دو رکعت مزد داشته باشه، چون خودش خونده، من نبستمش و وارد نمازش کرده باشم، نه میتونم نخونه، از این آزادی آدم میتونه تمام کمالات آخرتی رو به دست بیاره. این آزادی غیر آزادی شکم و شهوت و رذائل اونا به تعبیر قرآن مجید انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهم مغمهون، همه اونا زنجیره، بی خود اسمشو گذاشتن آزادی. آزادی اینه که من به انسان دادم که دست و پای وجودشو نبستم که خودم بندازمش طرف مثبتات یا بندازمش طرف منفیات، نه، بهش عقل دادم وظائفشو بفهمه، آزادی دادم که عمل بکنه خودش، نه من پشت سرش باشم. خودش اگر با آزادی عمل کرد بهره‌های الهی نصیبش میشه، اگه با آزادی عمل کرد. اگه با آزادی اومد جاده ها رو طی کرد، تپه ها رو رد کرد، سرازی سرباله ها رو رد کرد، از کنار کوها رد شد و اومد خودشو به ابی عبدالله رسوند، گو حالا خوشحالم که تونستم به دور از چشم مأمورین پلید خودمو به تو برسونم. اگه با آزادی اومد کنار ابی عبدالله، اون وقت شماها حقه که وقتی میخواین به این آزادگان سلام بدین بگین السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. با آزادی خودش اومد ولی الله شد. شما بگین السلام علیکم یا اصفیاء الله، با آزادی خودش صفی الله شد. یه دهی هم از این آزادی بدون عقل سوء استفاده کردن، بدو بدو با کف کردن دهن خودشونو رسوندن به عمر سعد، گفتن ما اومدیم چیکار باید بکنیم؟ عمر سعد گفت اسلحه هاتونو آماده کنید تا من دستور بدم چیکار بکنید. هر دوی این گروهی که اومدن کربلا با آزادی اومدن، نه خداوند لشکر یزیدو با گل و زنجیر پیچوند و پرتشون کرد کربلا، و نه با گل و زنجیر حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه رو پیچید و به زور اووردنشون کربلا، نه، هر دو با آزادی اومدن. یکی با آزادی که وصل به عقل بود، یکی با آزادی که وصل به جهل و شکم و شهوت و پول بود. با عقل و با آزادی کرمنا بنی آدم، این یه موضوع. و حملناهم فی البر و البحر، تمام خشکی‌های کره زمین و دریاها رو من در اختیار این بنی آدم قرار دادم که بتونه سفرهای خشکی بکنه برای تجارت، برای علم، برای دانش، سفرهای دریایی بکنه برای به دست آوردن اسرار دریا و برای تجارت و برای کاسبی. کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البر و البحر، حالا این آدمی که ساختن شکم براش قرار دادن، این که نمیتونه گرسنه از عقل و از آزادی استفاده کنه، این که نمیتونه گرسنه تو خشکی ها سفر بره، این که نمیتونه گرسنه تو دریاها سفر بره، برای شکمش هم تهیه خوبی دیدم، من تهیه دیدم. این که میگم تهیه خوب، چون مسئله رو در آیه وصل به خودش کرده، من وارد کار بنی آدم شدم برای سیر کردن شکمش که بمونه، حیاتش ادامه پیدا بکنه، گرسنگی نکشه بیمیره. خود من برای تأمین شکم این بنی آدم عاقل آزاد مسافر دریاها و صحراها، رزقناهم من الطیبات، روزی پاکیزه قرار دادم، ربا قرار ندادم چون نجس بود. من وارد تأمین غذای نجس نشدم، مال دزدی قرار ندادم چون نجس بود، مال غصب قرار ندادم چون نجس بود، ارث خوری از خواهر و برادر قرار ندادم چون نجس بود، اختلاس قرار ندادم چون نجس بود، گوشت خوک قرار ندادم چون نجس بود، گوشت خیلی از حیوانا و پرندگان رو قرار ندادم چون نجس بود، رزقناهم من الطیبات، برای تو نجسه، خوک برای خودش یه حیوان با ارزش، اما هیچ ارتباطی با زندگی تو در خوک قرار ندادم. اگر گوشتش بیاد پیش تو بره تو قابلمه پخته بشه، برای تو نجسه، ربطی به او نداره. تو نباید از اونایی که برات قرار ندادم بهره ببری. اون چه که برات قرار دادم، رزقناهم من الطیبات، انواع میوه‌جات، انواع سبزیجات، خضرن در قرآن اسم برده، انواع سبزیجات و انواع حبوبات، گوشت حلال، گیاه حلال، حبوبات حلال، برای اینکه به دست بیاری. یه راهی هم برات قرار دادم به نام کسب، به نام تجارت، به نام سعی، بلند شو برو در حدی که برات مقرر کردم، اینا رو از سفره پاکیزه من بردار، خودتو زن و بچت بخوریم، قیامت هم هرگز ازتون نمیپرسم توی 80 سال چند خروار گندم خوردین، چند خروار سبزی خوردین، چند خروار حبوبات خوردین، چند خروار گوشت حلال خوردین. اونی که قیامت ازتون میپرسم اینه، یک کلمه، تکالیفتون رو ادا کردین؟ بگو بله. میگم در بهشت باز، برو، کاری بهت ندارم. و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، از بیشتر مخلوقاتم امتیاز تو رو بالاتر قرار دادم. این آیه، جمله دوم بحث امروز که البته توضیحش میمونه با خواست خدا برای فردا. تو با این عقل، با این اختیار و آزادی، با این رزق پاک بین دو تا جاده قرار داری. یه جاده بی نهایت بزرگ با عظمت و با ارزش، یه جاده بی نهایت پستیه و ذلت. آزادم هستی، عقلم داری، میخوای این جاده بی نهایت بزرگ شدن رو برو، میخوای این جاده بی نهایت کوچیک شدن رو برو. این دوتا بی نهایت کجای قرآنه؟ من جاشو بلدم، فردا براتون عرض میکنم. امروز تو همه مجالس کشور مسئله ورود اهل بیت رو خوندن، به من اجازه بدین من مسئله خروجشون رو بخونم. ورود همه بودن، مردان بودن، بچه ها بودن، زنها هم بودن، همه هم سالم بودن. اما هنگام خروج مردا نبودن، فقط یه مرد بود، زین العابدین. موقع خروج از کربلا طبق گفته خود پروردگار بعضی از بچه کوچیکان نبودن، اینا یا از تشنگی مردن که اینو پروردگار فرموده، یا نه از اون راهی که از خندق به خیمه ها کشیده بودن، راه باریک، بچه ها اومدن فرار کنن. این سواران با اسب تاختن، زنده زنده زیر سم اسب، شهید شدن. خانوما خارج شدن در حالی که بیشترشون یا همشون و دخترها بخشی از بدنشون سیاه شده بود از بس که تازیانه زده بودن. از بس یه کعبه نی بهشون زده بودن. یه جمله دیگه هم بگم، اینو هیچ وقت نگفتم در منبر، زنها و بچه ها خارج شدن در حالی که تمامشون لباشون از تشنگی خشک شده بود. زنا و دخترها کربلا خارج شدن در حالی که هر کدوم 72 داغ به دلشون نشسته بود. از کربلا خارج شدن در حالی که به این بدنهای قطعه قطعه نگاه می کردن، می گفتن برادر، بابا، عمو، ما دلمون نمیخواد بریم، دارن ما رو میبرن. دختر علی بدن قطعه قطعه رو میدید، ناله میزد، چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پاره پاره تن. به خدا می سپارم. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خيرا.